أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم برای جمله از فوائد، و چون این مطلبی ایشان منشأ بحثی بعدها بین اصحاب ما شد، متعرض کلمات مرحوم شیخ الشریعه قدس الله سره در این کتاب به اصطلاح رساله‌ای که ایشون متعرض شدیم. طبعا به نحو اجمال یک دوره گفتیم خونده بشه، و بعد هم به مناسبتی در ذیل هر فصلی یا کلامی مناقشات اجمالی، چون خیلی از مطالب رو قبلا در ذیل احادیث توضیح دادیم. در فصل چهارم ایشان متعرض اون روایتی شدن که لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلع. از کردیم این روایت جز روایات معروفی است و در میان اهل عامه هم عن رسول الله به اصطلاح نقل شده به اسانید متعدد و صحیحه پیش خودشون، در مثل کتاب بخاری و غیره. اون وقت این حدیث در اصحاب ما هم به همون طریق آمده، یعنی همون طریقی که سابقا عرض کردیم، شخصی به نام عقبت ابن خالد نقل میکنه، و عرض کردیم ما هم هنوز دقیقا نمیدونیم که در این قصه چه کار شده، چون اون روایتی که مال جناب عباده بوده که عرض کردیم بعد از فوت نوه عباده در سال 133 در زمان امام صادقه، خود اهل سنت نقل کردن از بعضی بزرگانشون از این نوه عباده، و هم فوت این هم فوت اون راوی هر دو زمان امام صادق. و عرض کردیم معروف بین اهل سنت در خود این نوه هم کلامه، اتصالش به جدش هم کلامه، احتمال میدن که به نحو صحیفه بوده، مجموعه نوشتاری از جدش در اختیارش. اینا رو توضیح دادیم سابقا، چون ایشون وارد این بحثا نشدن، برای اینکه اشاره بکنیم توضیح دادیم، و قسمت‌های زیادی از روایت عقبت ابن خالد با این متن منقول از نبی عباده تطابق داره. ایشون این توضیحات نهر در مرحومه‌های شیخ الشریعه ما توضیح دادیم و مفصل بحث رو انجام دادیم، ایشون نفهمیدن. وقتی ایشون دو قسمت رو، یکی لا یمنع فضل ما عرض کردیم، این لا یمنع فضل ما ولو در این روایت ما هم آمده، اما این منحصر به راه عباده نیست و بخاری و دیگران نقل کردن. اون روایت عباده با اون سند فعلا منحصرا در کتاب به اصطلاح زیادات عبدالله بر کتاب پدرش آمده. هر حال ایشون متعرض اون روایت شدن و توضیحاتش عرض کردیم. کسی که در یک زمین ظاهرش اینطوره، چون حدیث بعدها هم فقهای اهل سنت، هم علمای اهل سنت و هم فقهای ما هم متعرض بحث فقهی شدن، البته بیشترین تفریعات فقهی رو اهل سنت دارن، توسط شیخ طوسی هم در مبسوط آمد، بعد از شیخ مبسوط هم، چون اینا ایشون شرح ندادن، من اجمالا عرض میکنم در کتب اصحاب ما این بحث مطرح شد، و سرش هم این بود که آیا این روایت حمله بر کراهت میشه، حمله بر حرمت میشه. بعد صور مسئله به لحاظ موضوع هستش این بود که در یک جایی که جنبه مرتع داره شخصی چاهی بزنه، حالا این محل کلام بوده یا مالک چاه بوده نبوده، مباح بوده ملک بوده چی بوده الاخری، یا مثلا اگر چاه نباشه بشه آب بگذاره اونجا، مثلا فرض کن مخزن بزرگ آب بگذاره که مملوکش باشه، وقت اگر مثلا چوپان ها آمدن آب خواستن بخورن، این نباید جلو چوپان ها رو بگیره، چون اگر چوپان ها نتونن برای گوسفنداشون از این چاه آب بردارن، اون مرتع دیگه از بین میره، یعنی نمیتونه از مرتع استفاده، از مرتع با آبه. لذا لا یمنع و فضل ماء، و معروفش هم در قرائتش عرض کردیم به صیغه نفیه، لا یمنع فضل ما این لکه نوشته مراد نهی لیمنع بهی فضل و کلعه زیادی آب رو معنی نکنه تا منشأ بشه که جلو چراندن در مرتع گرفته بشه لیمنع بهی فضل و کلعه توضیحاتش گذشت از که این سوره مختلف داره باز خود آب رو برای به اصطلاح ماشیه حساب کردن آب رو برای خود چوپان حساب کردن آب رو برای زراعتی که اگه فرض کنید چوپان زراعتی همون نزدیک توی مرتع زده همه اینا حساب شده و ایشان بله ایشان یک تفسیری میکنه این حدیث رو میاره و بعدش هم یه مقدار از کلمات شیخ الطائفه رو نقل میکنه دیگه چون بحث فقهیز و یه کلیات بحثم شده بله دیگه وارد ما بحث میشیم یه مقدارم ایشون اضافیه بر این مطلب از روایات اهل عامه هم ذکر میکنه اما خب تحلیل های سندی یا رجالی یا بحث های متنی انجام نمیدن یعنی بیشتر به اصطلاح جنبه تعبد رو مراعات میکنن بله بعد ایشون متعرض بعضی از خصوصات نسخ و اینها میشن حتی از شرح عسقلانی متعرض میشن عرض کردم اون مسئله که ایشون فرمودن اجمالا خوبه اما تحلیلشون روی ابتداعا باید رو خود مصادر باشه دقت بر متن باشه و اون مقداری هم که در کتاب ما آمده مطابقتش با کتاب با روایت عباده در فصل پنجم متعرض شدن به انواع ضرری که بر معامله پیدا میشه راجع به این بحث کردن انواع ضرر رو متعرض شدن تارتنین شمن بعد ارکانها ها او شروط الی آخری در این فصل پنجم این در حقیقت هدف از این بحث پنجم ایشان فصل پنجم ایشان این است که لا ضرر چه عرض عریضی داره چه مقدار از ضرر رو نفی میکنه چون ایشون میخوان بگن به این عرض عریض با هم بگیم لا ضرر نفی میکنه این فتوا نیست برش انواع ضرر رو متعرض شده که عرض کردم ایشون حالا به نظر ما کم لطفی برمونه این بحث به طور کلی این بوده که لا ضرر یک عمومی داشته باشه در تمام ابواب فقه خوب دقت کنید از فرائض و سنن فرائض یعنی ما فرضه الله فی کتابه سنن هم ماسد نهان نبید این بتونه بر تمام اونها مسلح حاکم باشه خب البته این مقدار مشکل داره خب این خالی از اشکال نیست این کاری بود که عرض کردم اهل سنت انجام دادن بلکه حالا ایشون برداشتن نوشتن این بحث باید تحقیق بشه تنقیح بشه ایشون متاسفانه کامل ننوشتن کاملش همین بحثیست که من خدمتون عرض میکنم این که آیا میتونه لا ضرر بر جمیع احکام چه در کتاب چه در سنت مقدم بشه چه به نحو نفی چه به نحو اثبات روح مطلب اینه یعنی فقط حکم برداره یا جعل یک حقی بکنه جعل یک حکمی این اصل مطلب اینه این رو اهل سنت انجام دادم عرض کردم خود اهل سنت هم به لحاظ حدیثی گیر داره چون حدیث لازر پیشون صحیح نیست اما در فقهشون چه افتاد در فقه اهل سنت حتی در فقه زیدی عرض کردم در این کتاب یحیی بن الحسین جا افتاده با اینکه سندی هم برش نقل نمی‌کنه و ندیدم الان توی مصادر زیدی هم ندیدم ذکر شده باشه به لحاظ سندی نه به لحاظ استدلال فقهی و عرض کردم در میان کتب ما هم خیلی متعارف نبود ابتدایش از مبسوطه بیشترش از زمان علامه است و توضیح دادیم اینا در بعد از صحابه به یک مشکلی برخوردن که ما خیلی احکام داریم موضوعات داریم حکم ندارن خیلی عناوین درست کردن مثل قاعده حرمت آنت بر اس فرض کنم انگور فروختن به کسی که به کارخونه حالا شما داری انگور میفروشین به یک کارخانه شراب سازی چون بیع خمر حالا دلیل داشتن بینشون اما بیع انگور برای خمر نبود این همه قواعد یکیش استصحاب بود از همش بیشتر که تأثیرگذار بود قیاس و رأی بود استصحاب بود استصحاب مراد ما در استصحاب در شبهات حکمی کلی اصلا این بحث استصحاب که مرحوم شیخ فرمودند ده دوازده تا قول نقل کرده اصلا بحث استصحاب فقط و فقط برای شبهات حکمی بود چرا؟ چون هدفشون استنتاج حکم بود، میخواستن با استصحاب یه حکمی رو ثابت کنن. دقت کنید، این که استصحاب در شواهد موضوعی موضوع فلان، استصحاب نفی حکم، نسخ حکم، این حرفا اصلا مطرح نبود. بعدها یکی یکی مطلب اصلا این بحثا کلا مطرح نبوده. اینو دقت بفرمایید، اون چه که از عهد صحابه مخصوصا از زمان دومی مطرح شد این بود. بعد اجماع بود، مسئله اجماع رو مطرح کردن که با اجماع حالا مطلق مسلمان ها، مسئله قیاس مطرح کردن، مسئله سد و ذرایع مطرح کردن، مسئله استحسان رو مطرح کردن. استحسان اصلا دوتا معروفشون مثل شافعی و ابو حنیفه به شدت تو استحسان موضع مخالف دارن. خیلی لطیفه، یکیشون میگه استحسان اصل و عظیمه، که میگه اصلا استحسان بهش عمل نمی کنیم. عرض کردیم خیلی از مشکلات روی استحسان حل میشد، مشکلات همین زمان خودمون. استحسان معناش این بود، عرض کردیم چون خیال میکنه استحسان یعنی انسان یک چیزی رو مثلا به نظرش لطیف بیاد، نه استحسان نیست. استحسان پیش اهل سنت این بود، حس میکردن گاهی اوقات تو جامعه اسلامی یه مطلب رایج میشه، لیکن وقتی میخوان دلیلش نکنن دلیل نداره. مثال بارز اون زمان حمام رفتن بود، حمام که میرفتن فرض کن یک تومن میدادن، حالا فرض کن مثلا به اسلام یک درهم، خب میگفتن این رایج هم شد، مسلمان حمام میرفتن پولم میدادن. خب این رو چی ما درست کنیم؟ جاله است این، اجاره است این، این چیه مثلا؟ اجاره باید معین باشه، زمانش معین باشه، مقدار آبش معین باشه. یکی میره حمام کم آب مصرف می‌کنه، یکی میره حمام زیاد. حالا اگه ما بخوایم با استحسان، استحسان در زمان خودمون چیزی رو درست کنیم، نظام بانکی، این شبیه همون اجرت الحمامیه. اون نظام بانکی در کشور اسلامی جا افتاد، اما وقتی می‌خوایم با قواعد اون جور در نمیاد، یا مشکل ربا داره، یا مشکل اشکالات اجاره داره، چاله داره، هر چی بالا بالاخره اشکالات فراوانی که. وقتی استحسان اینو میگفت، میگفت اگر در جامعه اسلامی جا افتاد، خود این دلیل است بر جوازش، دنبال دلیل دیگه نگرد. این که از کم دو تا شخصیت اهل سنت مثل شافعی و ابو حنیفه به شدت در این نقطه با هم معارضه، به شدت. یکی از مسائلی که البته چون این مسائل من عرض میکنم تو کتب اصول ما نیامده، تو کتب اصول ما همین چهار تا دلیل، دلیلش در این چهار تا اجماع و کتاب اهل سنت، مثلا از مسائلی که مهم بود البته الانم تو کتب اصول، خود شورا، این خودش اصلی بود که اگر جماعتی از مسلمین جمع بشن و اکثریت قبول بکنه این مطلب رو، میشه حکم الهی غیر از اجماع. عرض کردم الان در کتب اصول ما هم نیست، در کتاب ابن حزم در باب احکام، احکام ابن حزم این رو داره، اصلا بحث شورا رو داره. و هدف از شورا این بود که اگر ولو مثلا مسلمان ها یک حکم ثابتی دارن مثل قربانی کردن در ایام حج، اگر مجلس شورای تشکیل شد بنا شد که مثلا این قربانی موجب مثلا اسراف، موجب تبذیر، اینو بردا، این میشه حکم الهی. اینا رو مطالعه تو فقه تو نشنیدیم که براتون تازه، من میخوام بگم یک مجموعه روشن شد، یک مجموعه اموری رو مطرح کردن برای مقابله با خیلی از مشکلاتی که جامعه اسلامی باش برخورد میکرد. البته در کتب فقهی ما یعنی شیعه یا اصول یه چند تای محدودی آمده، لکن اینقدر نیست، در دنیای اسلام خیلی توسعش بیشتره. یکیش هم همین لازرر بود، لذا ایشون آمده تفسیر لازرر کرده. حالا این تفسیر لازری که ایشون کرده از کن تکمیلش اینه، یک باید مناشع لازر توضیح بده، دو عرض کردم اهل سنت اضافه بر خود نفی و اثبات، عرض کردم در کتب اهل سنت به جای نفی میگن لازرر، به جای اثبات میگن از ضرر و یزال، تعبیر ضرر و یزال یعنی اثبات. ما تعبیر دیگری داریم، دو تا قاعدهش قرار داره که لازرر که از ضرر و یزال صحیحش در اهل سنت دو تاست، نه یکی، یکیش نفیه یکیش اثباته. بعدم چندین قاعده، قاعده دیگه هستن از این لازر در آوردن. من عرض کردم برای تکمیل بحث میخونم از بعضی عباراتش. فصل ششم، این در حقیقت اینا همه دنباله اون مطلبه. ایشون میگه من الضائع شایع الدائر الالسن ان جمله من العمومات لا يعمل بها في غير مورد عمل اصحاب. این هست، این نکته علمی فنیه، شما در فقه بهش مبتلا میشین، این نکته درسته. این مطلبی که ایشون فرمودن هست در کتب اصحاب ما، جمله از عمومات غالب فقها به اونا عمل نکردن و این مشکل درست کرده. و از اون بر عموم هست، یکیش از اون معروفش قرعه، صاحب جواهر چند جا در جواهر داره، در اون جلدای آخر جواهر چند مورد داره، میگه لقاءت القرعه التي لا يعمل بها، با این که عموم داره لا يعمل بها الا في موارد عمل اصحاب. ما مثلا نقش از مرحوم سرین طاووس به قاعده قرعه در همه موارد عمل کرده، اون خب ایشون جز فقهای بزرگ ما نیست، مرحوم سرین طاووس ظاهرا ایشون خیلی به این عموم اعتقاد پیدا کردن در همه جا و حتی تو مسئله اشتباه قبله، چون تو اشتباه قبله رأی مشهور هست که سه جهت یا چهار جهت نماز بخونه، یه رأی هم از خونم ضعیف نیست، هر جایی که بلو زن ضعیف باشه احتمال مرجح باشه که نظر خود ما اینه، نمیخواد سه جهت یا چهار جهت نماز، یک رأی هم سه امتحاوز قرعه بزنه رو جهات، قرعه بزنه عمل به قرعه بکنه، معلوف نیست. از او بدتر در باب زنی که خون میبینه و اشتباه میشه مشتبه هست در باب، ایشون گفته عمل به قرعه کنه چند روزش حیزه، قرعه بزنید چند روزش، مثلا سه روز اول، چهار روز اول، پنج روز اول حیز قرار بده، بقیه رو مثلا استحاضه. این جور عمل بین اصحاب ما نشده، راست میگه صاحب جواهر، مثلا این رأی سرم طاووس چه در اونجا در اونجا خیلی رأی شاز. از اون ور آقایون میگن خب القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول، خب با این که اطلاقی داره، با وجود این عموم و اطلاق چرا بقاید؟ لازر هم همینطوره، لاحرج هم همینطوره، نه اومدن تو تمام ابواب فقه هر جا که ضرر آمد زود بگن آی برداشته میشه. این مطلبی رو که ایشون فرموده، این مطلبی رو که ایشون فرموده، مطلب حقیست، مطلب درستیست. ما یک مشکلی در فقه داریم، لذا میبینیم مثل سرم طاووس میگه خب آقا ما عمل بکنیم بهش. حالا راجب چون اسمیشون اسم قرعه هم برده، قاعده المؤمنین شروطه، مثلا قاعده المؤمنین شروطه، حالا من مثال ها بزنم چند تا قاعده، عموم ضرر و حرج که واضحه، اون مواردی اصلا حرجیه، مخصوصا در محرمات بناشون که لا حرج جاری نمیشه. در این جلد 14 مستمسک فرعای اول مستمسک ایشون میگه نه اشکال نه لا حرج در محرمات هم جاری، فکر میکنم همچین شوخی نمیشته باشه. متعارف فقهای ما لا حرج رو مثلا کسی تازگی مسلمون شده اما مدتی شراب میخورد و در حرجه، خیلی نفسش برش سختش هم، گفتن آقا این لا حرج توی محرمات جاری نمیشه. خب از اون بدتر نستجی رو کسی مثلا لا حرج واقع بشه در زنای به امرأه اجنبی، بناشون به اینه که لا حرج تو محرمات جاری نمیشه.
حرج نوعی باید بشه دیگه، درست؟
حرج حرج نوعیست، همونتر عرض کردم حرج نوعیست، به آقای خویی قائلا حرج شخصی هم شامل میشه، اگه حرج شخصی هم گفتی مشکلات پیش میاد، دقت کردی؟ لازرم که الا ماشاءالله مشکلات داره، خب بلاش کن لازر میشه. عموم المؤمنین چند تایی که ایشون فرمودن من مثالشو بزنم، عموم المؤمنون عند شروطه معروف بین اصحاب، قاعده المؤمنون عند شروطه در با مثل نکاح جاری نمیشه. الان هم نمیدونن 14 تا شرط این اوراق نکاحیه، بنا بر معروف بین اصحاب ما قاعده المؤمنون عند شروطه، البته مرحوم استاد آقای خویی و بعضی از معاصرین هم اینام جاری کردن، اما خلاف مألوف فقه. توی قاعده نکاح توضیحش یه وقتی عرض کردیم، تو باب نکاح قاعده المؤمنون عند شروطه، یعنی اگه شرط کرد، مثلا شرط کرد که ازدواج میکنیم به شرطی که تا 5 روز من صبر میکنم، اندم اخلاق نساخ فسخش میکنیم معامله نکاح، بناشون این که جاری نمیشه، این شرط باطل، این جور شرط ها کلا باطل. حالا نکتهش هم یک نکته فنی داره، چون نمیخوام وارد بحث بشم، و حق هم همینه، ما معقیدمون که حق همینه، خلافاً للاستاد رحمه الله که ایشون گفته جاری میشه. و عموم القرعه، القرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول، گفتن الان مثال زنیم دیگه، مثلا اون سری طاووس اخذ به عموم کرده، اگر همین سرچ هم بکنی از همین کتاب جواهر زیاد داره، قاعده قرعه لا یعمل بها الا فی موارد عمل اصحاب، یعنی اصلا یکی از عبارات استاندارد صاحب جواهر شده، درست هم هست، اصحاب عمل نکردن. یه نکته ای در اینجا هست، چون این نکته رو مرحوم آسیا قدس الله نفسه میفرمونه و نائینی نفرمونده و آقای خویی هم در کتاباشو نورده، من این نکته رو عرض میکنم به نقل از مرحوم استاد و آقای بوشنوردی، مرحوم آسیا میفرمونه فرق است بین القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول. اگر مجهول باشه یعنی یک واقعی داره شما بهش نرسیدید، امر مجهول یعنی واقع هست شما بهش نرسیدید، اما القرآة لکل امر مشکل خود واقعش روشن نیست، مثل همین خونسا مثلا خوب دقت بکنی، یه دفعه میگید شما نه این خونسا در واقع یا زن یا مرده، اصلا ما طبیعت ثالثه نداریم. خب این قرآه به درد شما بنابر نسخه مجهول. اما اگه گفتیم لکل امر مشکل، بنابر این که این در واقعش مشکله، یعنی در واقعش یک عنصریست در واقع ما بین زن و مرده، نه زن زنه نه مرد مرده، این یک چیز عنصر دیگریست، واقع مشکل داره، در خود واقع مشکل داره. مثلا اگه قرعه زدیم در باب این که زنی که مشکوک است که قرشی است یا نه، اگر قائل به قرعه شدیم، اونجا در واقع نیست، مجهوله، چون بالاخره زن هینه انواد نطفهش، این زن یا پدرش به اصطلاح قرشی بود یا نبوده دیگه، اون دو تا که امکان نداره ما نمیدونیم. اونجا القرعه کل امر مشکل ممکنه اونجا رو هم بگیره. پس بنابراین اگر مراد لکل امر مجهول باشه، یعنی واقع داره، ما بهش نرسیدیم. لکل امر مشکل باشه، خود واقع روشن نیست.
اهمال در واقعیات
اون در بحث اطلاق این دو چیز هست، نه اهمال نه، طبیعت دیگه. این مطلب رو مرحوم آزیا میفرمودن، چون مرحوم نایی ندارم، آقای خویم ندارم، باب فایده عرض کردم.
پس
لفظ مشکل و مجهول دیگه، چرا دیگه مجهول یعنی مجهول یعنی مشکل اثباتی است، علم شماست، مجهول یعنی این مشکل ثبوتیه، یکیش اثباتیه یکی ثبوتیه. اینم قاعده عموم القرآن و قاعده عدم سقوط المیسور، المیسور لا از خود. خب اینا گفتن خیلی جاها میسورش ساقط میشه، پس این قواعد من فکر چند تا قاعده، 5 تا قاعده شد، یکی لا ضرر، یکی لا حرج، البته لا حرج نداریم، تسامح هم گفته میشه، یکی لا حرج، یکی قاعده المؤمن شروطه، قاعده شروط، یکی عموم قرعه، یکی قاعده عدم سقوط المیسور. مرحوم آز این مطلب علمی سا، این مطلب خیلی دقیقی هم هست، خیلی کاربرد تو فقه داره، که به این 5 قاعده اینا معتقد شدن عمل نمیشه الا در مواردی که اصحاب عمل کردن، با اینکه عموم دارن، با داشتن عموم بهشون عمل نمیشه. لکن خود بنده سواد چند سال قبل تو بحث آخر بحث اصول به مناسبت قرعه اونجا متعرض شدم، در خلال ابحاث سابق هم خود این تصور درست نیست، این خود این مطلب غلطه. خود این مطلب که 5 تا قاعده اطلاق داشته باشه و عمل نکردن اصحاب به اطلاقش، خود این روشن نیست، مشکل سر اینه، نه اینکه لابد من احراز عمل اصحاب. قاعده لا ضرر و لا ضرار، خب اشکالش اینه که در روایات ما به سند صحیح فقط تو قصه سمارا آمده، قصه سمارا یه قضیه خارجی هست اصلا، شما با یه قضیه خارجی میتونید تمام کتاب و سنت رو همه رو حکومت بگیرید، اصلا جای حکومت گرفتن نیست، مبنی بر حکومت نه، اشکال داره، بله از اولش اشکال داره. قاعده لا حرج هم این نیست که اگر هر حکمی در شریعت به حرج رسید برداشته میشه، ما جعل علیکم فی الدین فلمن حرج، دین طبیعتا حرجی نیست، چه عمومی داره، چه قاعده ای داره که عمل بشه نشده. اصلا این که الان معروف شده، عرض کردم اینی که الان متاسفانه معروف شده، این همون راهی بوده که اهل سنت رفتن، بله اهل سنت این راه رفتن، گفتن هر جا حکمی به حرج رسید برداشتن، و عرض کردیم در روایات اصحاب منحصر در روایات عبدالعلا مولا آل سامه، چون اونجا میگه حالا ناخن من افتاد روش نمیدارم به اصطلاح مراره به اصطلاح نحوه دارویی بوده که از کیسه صفرا میگرفته، مراره خودش کیسه صفراست، جنبه صفرایی داشته، این از تلخی صفرا، این روش گذشته بود حضرت هادا و اشباه و یعلم یعرف من کتاب الله امسح ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بله این روایت هست، این داریم ما. اگر این روایت درست باشه اون قاعده لا حرج تمسک بهش تمام، لکن روایت روشن نیستن، دلالت هم محل اشکاله، انصافا خالی از اشکال نیست. قاعده المؤمنون عند شروطه اینه که گفتن در بعضی از موارد نمیاد، این نه اینکه از عمومش اخراج خروج کردن، این نکته فنی داره، این نکته چه اینجا بگیم، چون میگن در تمام علوم یک ریزکاریایی داره، شاید به این زودی پیدا. ما عرض کردیم قاعده المؤمنون عند شروطه جایی جاری میشه که طرفین در باب عقد قدرت بر فسخ داشته باشن، اینی که در نکاح جاری نمیشه چون این نکته توش نیست، نه توجه نکردن به تمسک به عموم کردن، من احترام داره حضرت استاد، ایشون تمسک به اون یعنی چی؟ یعنی مثلا عقد بیع، شما که کتاب فروختیم بعد مثلا میگم تقایل بزن هر دو برگردیم، خب اقاله بکنیم یا هر دو برگردیم، میتونیم فسخ بکنیم معامله ای که انجام شده، فسخ اجاره میتونیم. بحث سر اینه که نکاح طبیعتا قابل فسخ نیست، لذا المؤمنون نمیگیره. خب اگر در بعضی از روایات آمده که به قاعده المؤمنون در باب نکاح، اون با تعبدی قبول بکنه، لذا طبق قاعده نکاح اصلا شرط بر نمیداره. چرا؟ چون اگر شما با خانم عقد ازدواج بستین بعد بناتون شد فسخ، نمیتونین فسخ بکنین، فقط باید طلاق بشون، هم آثار خاص طلاق داره. لذا قاعده این نکته خیلی لطیف بود، لذا قاعده المؤمنون عند شروطهم به طبیعت الحال اصلا نکاح رو نمیگیره، چون فایده شرط چیه؟ فایده شرط اینه اون حق فسخی که طبیعتا در عقود هست این رو شما در متن عقد قرار بدین، این میشه شرط. شما میتونستین بیع رو فسخ بکنین؟ نمیتونستین. حالا این حق در معامله کتاب رو فروختن به شرط تا 3 روز حق فسخ داشته، تا 5 روز حق فسخ. پس شرط عبارت از این است که طرفین ملتزم بشن به التزام شخصی، شروط جزء التزامات شخصی، به این که اون حقی که میتوانستن اون عقد رو فسخ بکنن فسخ بکنن. خب در باب نکاح همچی حقی ندارن، مسئله طلاق هم دست خودشون، خود طلاق بود مخواد ندارن، به شرط درست نمیشه که. مشکلی که در باب طلاق هست اینه، نه اینکه قاعده المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده. اصلا معنای المؤمنون عند شروطهم یعنی در عقودی که حق فسخ هست شما میتونید به نحو شرط به التزام شخصی این رو توی متن عقد روشن شد. نکته فنی خود نکاح طبیعتش قابل فسخ نیست، کار به شرط نداریم، بدون شرط شما نمیتونید نکاح فسخ بکنید، لذا شرط بر نمیداره. این شرط بر نداشتنش مال اینه، نه اینکه قاعده المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده و دلیلی بر این تخصیص در باب نکاح نداریم. و اما قاعده عموم القرآن
بی و نکاح هر دو از عقود لازمه، طبیعت ایشون قابل فسخ نیست.
شاره قرارده گفتی این فسخش با طلاق دست ما نیست که، شما بی نمیتونیم فسخ بکنیم، خب میتونیم فسخ کنیم، اجاره نمیتونیم فسخ بکنیم،
راضی باشی که قرار میشه،
خب همون دیگه. خب شما طلاق میتونیم فسخ بکنیم، به خانم گفت ما نمیخوایم، خانم میگه نمیخوایم، میگه نمیشه، باید طلاق بدین، ما نمیخوایم، ما نمیخوایم نداریم، ما طلاق باید بدی قبل از دخول، یک حکم مهر داره، بعد از دخول آثار داره طلاق.
موارد جواز فسخ، موارد جواز
فسخ استثنا ثابت، مثل فسخ به جنون و اینا. لزام اون 4 تا مورد یا جنون در خصوص زن و مرد هر دو و 4 تا استثنایی که در زن هست همه رو فقها سعی کردن با اثبات بکنن با قواعد، ولی گفتن مخز قاعده باطل، فسخ در باب نکاح باطل. بله اون نمیدونم انانه جنون هست اینه که گفته شده، لزام در اونا سعی کردن قدر متیقن اخذ بکنن، چون فسخ حسب قاعده نیست در باب نکاح، چون شارع برای ازاله علقه زوجیت راه قرار داده، وقتی راه قرار داده شد در اختیار شخص نیست دیگه، شخص نمیتونه شرط بکنه هر وقت خواستم با این قید فسخ بکنه، میگه من با شما ازدواج میکنم تا 5 روز اگر نخواستیم از هم جدا بشیم، حق ندارم چیکاری بکنم، چون جدا شدن در باب ازدواج منحصر در طلاق، با طلاق شد خب طلاق هم خواست میده نخواست نمیده،
دلیل خواسته دیگه نه که طبیعتش، دلیل قبل نکاح هست،
یعنی نه دلیل خاص نه در المؤمنون، خود این عقد قبول نمیکنه به تعبد شرعی، در خود عقد نکاح قبول نمیکنه، نه اینکه مثلا المؤمنون عند شروطهم شامل شده یه روایت اومده گفته نکاح جاری نمیشه. نحوه برخورد شارع نسبت به نکاح، فرقی که شارع بین عقد نکاح با عقد بیع و اجاره گذاشته اقتضا میکنه که قاعده المؤمنون عند شروطهم تو بیع و اجاره جاری بشه، تو نکاح جاری نشه. نه اینکه المؤمنون عند شروطهم عامه ای دلیل تو نکاح آمده خارجش کرده، مثلا گفته الا نکاح نداریم. و موارد دیگه ای هم که گفته شده مثلا شرطن اهل حرامن این عموم نداره، ما اینا رو توضیحاتش چند بار تو خلال مباحث گفتیم، اصولا اون شرطن اهل حرامن رو از پیغمبر هم نقل شده، بیشتر روی آیات ائمه آمده و عرض کردیم قاعده المؤمنون شروطهم رو بزرگان اهل سنت هم قبول ندارن، ابن حزم هم قبول نمیکنه، میگه حدیث ضعیفه، علامه ابوالی بخاری مسلم ندارن حدیث المؤمنون شروطهم، چرا؟ چون ها خیال کردن شما با شرط هر کاری میتونی انجام بدی. مثلا کتاب فروختن به شرط که مثلا شما شراب بخوری، گفتن المومن گشروطه میگه. لذا تو روایت از پیغمبر سندش روشن نیست، یعنی این یکی شکم ابهامش بیشتر، لیکن تو روایت ما از ائمه سند روشن داریم. الا شرطن احل حرامن او حرم احل، مفاد اون آیه خود اصحاب هم بحث کردن احل حرامن این چه حرامن. عرض کردیم مفاد اون عبارت این است، شرط یک التزام شخصی است. خوب دقت بکنید، شما توی عقد التزام میدین، قرارداد، یک قراردادش، هیچ قرارداد شخصی نمیتونه بر قانون مقدم بشه. این شرط احل حرامن مرادیده. شما کتاب میفروشی شرط میکنه که شراب بخوره، شراب خوردن حرام است به نص قانون، شما نمیتونید با التزام شخصی بر قانون مقدم بشین. التزام شخصی دائما زیر قانون باید باشه. اصلا نه اینکه تخصیص خورد، آقا این خیال کردن تخصیص خورده، ما در بحث عام و خاص هم عرض کردیم، آقا این خیال کردن الا شرطن احل حرامن تخصیص خورد، تخصیص نیست این. این توضیح امر در تمام عقلا همینطوره، شما نمیتونید با بیع خلاف قانون بکنید، نه فقط شرط، بیع هم همینطوره. اینا رو ما اصطلاحا اسم روشیم التزامات شخصی. التزامات شخصی عبارت از عقد هست، شرط هست، نذر هست، عهد، اینا همه التزامات شخصیه. شما نمیتونید با التزامات شخصی قانون رو دور بزنید، بگیم لله علیه نظرون که شراب بخورم، نمیشه این کار. نظرون جزء التزاماتش فرق نمیکنه. دائما التزامات، روشن شد، التزامات شخصی یک دائره محدودی داره. التزامات شخصی نمیتونه بره فوق قانون قرار بگیره. شما با عقدم نمیتونی این کارو بکنین، با نظرم نمیتونی. لا نظر فی معصیتین، این لا نظر فی معصیتین یک امر به اصطلاح عقلاییه. تفسیر امر عقلایی عرض کردم در قوانین بشری التزام قرار دادن، هیچ وقت هیچ التزامی رو نمیان بگن بر قانون مقدمه، ممکن نیست بر قانون مقدم بشه. نه نظرتون بر قانون مقدمه، نه عهدتون مقدمه، نه شرطتون مقدمه، نه فرض کنیم به این که عقدتون، هیچ کدوم نمیشه مقدم بشه. این تخصیص هم نیست، این توضیح در حقیقت، نه اینکه این تخصیص خورده شرط این همه تخصیص، تخصیص نیست اصلا. حالا کسرت تخصیص مثلا ایشون اینجوری بعد کسرت تخصیص، اصلا تخصیص نیست این. به نظر ما عبارت درست توضیح داده نشده. شرطی که مخالف قانونه، عقدی که مخالف قانونه، خود به خود منتفیه. چون یک سری عقلا داریم که این امور، امور شخصی ان، التزامات شخصی، قراردادهای شخصی و الزام و التزام، اینها نمیتونه هیچ وقت بر قانون مقدم بشه. پس این قاعده و اما عموم القرائن اینا چود که وقتی هم گذشته ما در محلش ثابت کردیم، علا خلاف المشهور القرائن اصول کلن، همچین متنی ما نداریم اصلا. در بین کلمات هم بوده اساس نداره، اصلا عموم القرائن نداریم که حالا بگیم چی خارج شد چی نشدیم. و قاعدت عدم سقوط المیسور، همچی متنی هم نداریم. از که در این کتاب قوال لعالی، اول لعالی به سند مرسل از امیر المؤمنین نقل کرده که نه کتاب ارزش داره نه این حدیث، این چیز کلامات عقلاییه. لا یسقط المیسور بالمیسور، این چیز عرفیه، یعنی در حد قانونی نیست. این برای به درد به علما شبای نوح ربی به درد. قرازم علای حال این مطلب که المیسور لا یسقط بالمعسور، مالای این حرفی است که در همون شب لورود تخصیصات کثیره علیها، روشن شد؟ اصلا تخصیص خورده الا شرط، نه تخصیص نخورده. این چیزهایی که گفته شده تخصیص نیست، این که گفتن در نکاح تمسک نمیشه کرد تخصیص نیست، این در اثر عدم توضیح. بله، اون وقت ایشان میگه حالا چه کار بکنیم، این همه تخصیص خورده، اون وقت هم لازره رو داریم. ایشون شروع میکنه سه وجه نقل میکنه برای اینکه کسر تخصیص مستحجنه و راههایی درست بکنه. دیگه چون اصل مطلب روشن شد بقیه کلامیشون خونده نمیشه. متاسفانه عرض کردم این کلام کاملا معروفه در مثل قرعه و اینها، هی لا یعمل بها الا فی مورد عمل اصحاب، عمومی نداریم که ببینیم بشه عمل بشه یا نه. دیگه بحث قرار چون در محل خودش گفتیم، چند روز هم توضیح دیم، متونش هم همه رو خوندیم، دیگه نمیخواد تکرار بکنیم. غرض هم اینه که این مطلبی رو که ایشون فرمودن، این کل این مطلب محل اشکاله، کل مطلب، و نه فقط ایشون فرمودن، بزرگان اصحاب فرمودن، انصافا خالی از اشکال نیست. بعد ایشون که متعرض میشن در فصل هفتم، یه مقداری عرض کردم ایشون یه مشکل نفسی دارن. از اون بر در کلمات معروف بوده لازرر حکومت داره، طبق حکومت باید در تمام احکام مقدم بشه، از اون بر در فقه عملا نبوده. ایشون یه حالت روانی داره. بعد ایشون میگه ان الراجح فینا، حالا کمی هم میخونیم چونه کمی هم درگیری های نفسیشه برداشته توضیح داده، ان الراجح فی نظر القاصر ارادت و نهی تکلیفی من حدیث زرن. این به ذهن من وقتی ایشون حل مشکلی میکنه، این لازم اصلا زرن نده، لذا حکومت معنی نداره. ایشون با حملش بر نهی خودش از این مشکل راحت کرد. این همه بگیم موارد لازره لا یعمل بها، نه اصلا لازره به این معنا نیست، این معنای که و کن تو از تظهر من اندل بحث عنه فی اوقات مختلفه، چه مدت‌هایشون درگیر روحی بوده با این مشکل که لازره رو چی کار بکنه. از اون بر اصحاب مشهور و اینکه حکومت از اون ایشون میاد جودت نمیاد، تخصیص کثیره البحث عنه فی اوقات مختلفه. بله از تظهر من اراده تحریم تکلیفی، فقط این تحریمه. عرض کردیم بعد از ایشون بعضی از آقایانی که بعد ایشون همین تحریم رو گرفتن از ایشون اضافه کردن که نهی در حدیث سماره هم سلطانیه، لذا آمدن گفتن حدیث لازر ناظر به یک نهی سلطانی است. ما نهی سلطانی رو گذاشتیم یعنی در مقام اجرا، اسمش گذاشتیم مقام اجرا، اونی که اصحاب فهمیدن در مقام تشریع. ایشون تو مقام تشریع گیر کرد، زدن به تحریم، به همین مقدار اکتفا کردن مرحوم شیخ الشریعه. یا آقایونی که بعد آمدن گفتن نه آقا به همین مقدار اکتفا نمیشه کرد، بزنیمش به تحریم، حدیث هم بزنیم مقام اجرا. این تو مقام اجرا، لذا این مشکلاتی مرحوم شیخ الشریعه باش گیر داشت به این را حلش کردن. الا انه دقت بکنید یثبتونی من الجزم به حدیث و شفعه و حدیث و نهی عن من الفا، چون در حدیث شفعه قضا به شفعه و قال لازرن، قطعا لازر تو حدیث شفعه مقام تشریع میخوند، این با نه نمیساز. حیث و ان اللفظ واحدون ولا مجال اراده ما عدل حکم الوضعی فی حدیث شفعه ولا تحریم فی نهی عن منع فضل الماء بناء على مشتهر عند الفریقین من حمل نهی على تنزیه. میگه این ناراحت بودیم، این گیر کردیم چیکار، فکنتو اتشبثو به بعض الامور فی دفع الاشکال، حالا ما چیکار کنیم با حدیث شفعه توش لازرر داره و به تشریع میخوره به نهی نمیخوره. الا ان استرحت فی هذه الاواخر، دیگه راحت شده دواخر با مراجعه. من یکم میخورم برای اینکه معلوم شه ایشون واقعا یک ناراحتی علمی روحی هم داشته. الا ان استرحت فی هذه الاواخر و تبین عندي ان حدیث شفعه و نهی عن منع الفضل لم یکونا حال صدوره ما من النبی صلی الله علیه و آله و سلم مذیلین به حدیث زرع. ما این رو توضیحات کافی دادیم ولی تویشون ناقص فرمودن، چون عبارت اینه قضا رسول الله به شفعه مالم کذا، بعد میفهم وقال لازرم. از کردیم این وقال این احتمالی که ابتداعا ایشان داده قضا رسول الله وقال رسول الله، ایشون اینجوری گرفته و قال رسول الله، این رو که اصحابی رسول الله فرمود لازر و لازر توضیحاتی چون داریم، فقط من اشاره آوردم. احتمال دوم ما داریم که ایشون نفرمودن قال صادق علیه السلام، این قاله بخوره به امام صادق، چون داره قال قداره قال صادق قضا رسول الله و قال صادق لازر، یعنی امام صادق تطبیق فرمودن شفع رسول الله صلی الله علیه السلام، این احتمال دوم. احتمال سوم چون حدیث مال عقبة ابن خالد بن ابی عبدالله قال قضا رسول الله و قال، این قاله میخوره خود راوی آورده، اصلا قاله این رسول الله لیکن راوی آورده امام نه آورده، یعنی عقبة ابن خالد بعد از اینکه حدیث شفعه رو نقل میکنه از امام صادق رسول الله، خود عقبه میگه و قال رسول الله. دقت بکنید به اصطلاح ما کلام فقیه، حالا تو من نیست عقبة ابن خالد فقیه باشه، اصطلاح ما کلام راوی یا کلام فقیهه. اینی که گفته وقال یعنی قال رسول الله، لیکن قائل این مطلب خود عقبة است نه امام. ایشون میخواد بگه این مطلب درسته، مثلا شد چی شد، حل مشکل رو از این راه میکنه، این کلام راوی است. چون اگه کلام رسول الله باشه یا کلام امام صادق حجت شرعی میشه. ایشون میخواد بگه راوی برداشته اینو آورده، یعنی راوی یک حدیث از امام صادق در شفعه نقل کرد، بعد خود راوی گفت و قال رسول الله لازره. اگر این باشه ارزش علمی نداره. راوی فهمیده، فهم راوی ارزش علمی نداره. روشن شد؟ این خلاصه نظر ایشون. لم یکونا حال صدور همام النبی مذیلین به حدیث ضرر و ان الجمع بینه هما بینه جمع آن من الراوی. از این سه تا احتمال بود، ایشون احتمال سوم رو بین روایتین صادرتین عنه صلی الله علیه و آله فی وقتین مختلفین. البته این ادعای ایشونه، میدونین که این راه در کتب فقهی ما خیلی مشکله، یعنی در کتب حدیث مثل کافی که نقل میکنه، این احتمال که قائل قاله عقبة ابن خالد باشه، ولذا ایشون میفهمه دیگه وقت نمیتونم چون من چند کلمه ازشون و هذا المعنا و امکان دعوا عظیمه، معلوم میشه واقعا ناراحتی رو و امرا یثقل تحمله على کثیرین کثیرین و یعبا ان تصدیقه کثیر من الناظرین. خودشم قبول کرد که خیلی مشکل، من گفتم میکنم بخونم تا معلوم بشه ایشون یک مشکل روانی هم داشته فقط علمی نبوده. الا انه مجزوم به اندی، همون که در رسائل داره که قد حجت ذاتی داره، میگه من قد دارم، میگه قطعی من ایمان، حالا میگه شاید دیگران قبول نکنن اما من قد دارم، واقعا حرف عجیبیه. و انما اگر قد داری اثبت و فیاد الاوقات اوراق رجاء تصریب بعض الباحثین، شاید بعضی دیگه که بیان نگاه کنن قبول بکنن و ترک الاحتجاج به فی المواضع المعروفه عند المتأخرین. این مطلب ایشان درسته، اصلا لازره از حدود زمان علامه توسعه پیدا میکنه و اندفاع جملت من الاشکالات التي نبهنا عليه. راست میگه، خب حکومت مشکل داره، راست میگه، مطلب ایشان راسته. بعد ایشون حدیث، بعد ایشون میگه که در طرق ما روایت عقبه هست، من طرق اهل سنه به روایت عبادت ابن صامت فقد روا احمد ابن حنبل فی مسنده الکبیر. خوب دقت بکنید، این روایت در مسند نیست. از کدام ادعی از اهل سنت هم نسبت دادن، اشتباهی نیست که شیخ الشریعه درش واقع شده، غیر شیخ الشریعه هم درش واقع شده. این روایت در مسند نیست، این روایت در مستدرک پسرش عبدالله، معروف است به اینها زیادات عبدالله علی مسند ابی. روشن شد؟ این یک. دو، در این مسندی که چاپ شده 6 جلدی در زیادات آورده، خوب دقت بکنید، لکن داره عبدالله قال حدثنی ابی یا حدثنا ابی، یعنی عبدالله این رو از پدرش آورده، یعنی پدر عبدالله که احمد باشه ابن حنبل معروف، احمد ابن حنبل حدیث رو نقل کرده، برای پسرش هم نقل کرده، اما خودش تو مسند نیاورده، پسر از پدر نقل میکنه. لذا ممکن است اینجا جواب داده بشه که روا احمد ابن حنبل رو میشه قبول کرد. دقت کردید؟ حالا فرض کنید مال زیادات پسرش باشه، مال زیادات پسرش باشه، این نکات فنی خیلی ظریفه، فرض کنید مال زیادات پسرشه، پسره از پدر نقل میکنه، پس این کلام شیخ الشریعه درسته، میتونه بگه روا احمد ابن حنبل ولو از زیادات باشه، ولو از ما. نکته فنی روشن شد؟ چون اینطور داره و ما توضیح دادیم در اون چاپ 6 جلدی همینطوره حدثنا ابی، لكن در این چاپ 54 جلدی که الان تحقیق خیلی خوب کردن تصریح میکنه حدثنا ابی در نسخه نیست، اضافه شده. در روشن شد؟ پس علی کل حاله این روایت از احمد هم نیست، حتی بنابر این که در مسند زیادات پسرش باشه، اولا در مسند نیست، در زیادات، ثانیا در زیادات هم که آمده ان ابی ثابت نیست، چون بعضی از معاصرین کتاب‌های مفصل در نظر نوشتن تصور کردن خب درسته در زیادات اسم احمد هست دیگه، چون میگه حدثنا ابی، ما هم تا حالا خود منم تصورم همین بود تا حالا، تا این نسخه اخیر که چاپ شده، این تازه در آمده، منم که تازه تملکش کرده چند ماهیه، اینجا که نگاه کردم ایشان محقق کتاب نوشته حدثنا ابی در نسخه صحیح هم نیست. روشن شد؟ پس این روایت مال روایت احمد نیست، نه در مسند خودش نه در زیادات عبدالله، عبدالله هم از غیر طریق پدرش نقل میکنه. این هم یه نکته بود. بعد ایشون روایت مسند تمام کرده، بعد ایشان روایات تیکه تیکه های مسند رو از مصادر اصحاب برده که ما هم متعرض شدیم دیگه، حالا وارد اون خصوصیاتش نمیشیم و بعضیاش خیلی کم، ایشون نوشته همش از طریق عقبه ابن خالد، بعض جمله منها جمله نیست، شاید یکی شد دوتاش، تازه اونم اختلاف داره از طریق سکونی، طریق سکونی هم اشکال داره. بعد دیگه ایشون بله ایشون میخواد بگه در روایت عباده نیست قضا به شفعه، در روایت عباده هست لازرر توش نیست. اون خلاصه مطلب و درست هم هست، حرف ایشون درسته. ایشون هم نمیشه من قهر دارم و مشکل پیدا کرده. بله بعد دیگه ایشان بعد از صفحه 33 یک مقداری که برمیگرده به شرحال، یک مقداری به شرحال عبادت ابن صامت و اثبات میکنه که این مرد جزو صحابه خوب است و الذین رجعوا الی امیر. خیلی عجیب از مرحوم شیخش واقعا این کلام ایشان در اینجا و هم منشأ در عقبه الاولا و ثانیه. بعد قرص خیلی عجیب. خب بابا اگه عبادت رو تثبیت کردی بحث سندشه، خیلی عجیبه. آخ هر چی رواد زرارت من قبول کرد و سندم ضعیف باشه. بعد ایشون میگه یه وقت گذشت انصافا دیگه من مجنون تمام بکنم و بالجمله اما انا فلا اشک فی حدیث ان حدیث شفعه ولا حدیث ناهی عن منع فضل ما لم یکونا مزیلن. من که شک ندارم آخرش رسیده به قول ما شوخی ما به قسم حضرت عباس دیگه، فقط بوده قسم حضرت عباس بخور که به حضرت عباس قسم این جزء روایت نیست. بله بله و ان الذي ثبت صدور و ان منحصر فی قضیه سمارت ابن جندب و اما غیری، حالا کسی دیگه علما دیگه نگاه میکنن فاو بالخیار میلش میخواد قبول کنه، بار قبول نکنه دلش میخواد قبول کنه بعد مراعات تأمل برای انصاف و قد اره تو که یا اخی ما ینزل هرچی بالا پایین بشه گفتیم سخت تر نفسه که ما یجلو الی آخره. حالا این بعدش هم یک نکته ای داره راجع به یکی از فقرات این حدیث، یه بحث لغوی داره تقریبا بحث متنی داره که ارزش بحث در اینجا داره. ما هم سابقا متعرض شدیم و صلی الله علی محمد این بخش نموزه مادر عبارت ایشون خودی چون معلوم میشه که واقعا خیلی حالات روانی هم پیدا کردن ایشون. اما مطلب ایشان درسته، این لازرر نیست، این لازرر توی حدیث شفعه نیست. بله آقا
در نکاح شکل فسخ میشه.